اگرچه ممکنه قدرت سخنوری داشتن، قدرت بیانی خوبی داشتن، هستن در تاریخ بودن، ولی ارزش ادبیات فارسی و این اون چیزی که ادبیات فارسی رو جهانی کرده به تعبیری اون مضامین عرفانی است. خب این که روشن، این نکته اوله. نکته دوم، به نظر من ما نمیتوانیم با خواندن ادبیات فارسی به مضامین عرفانی به معنای دقیق کلمه راه پیدا بکنیم، مگر اینکه یعنی با صرف خوانش نه. اگر انسان درس بگیرد و اگر استادی که مثلا برای ما حافظ میگه، برای ما مولوی میگه، برای ما نظامی میگه، حتی این استاد اگر عرفان دان باشد بله، ولی اگر عرفان نداند، من یعنی خیلی مثلا این پایان نامه های رشته های خب زبان و ادبیات فارسی رو نگاه میکنم، خب همونجوری که فرمودید با توجه به این آمیختگی خیلی وقتا ما میبینیم که دانشجویان چیزی که مینویسن سبقه عرفانی پیدا میکنه، ولی متاسفانه موفق نیست در بیان مضامین عرفانی، چون اینها ادبیات فارسی خواندن و عرفان نخواندن. یعنی میطلبد که یا در کنارش عرفان جداگانه یه مقداری خوانده بشه، یا همونجوری که عرض کردم استاد عرفاندانی باشد، چون این آمیختگی خیلی آمیختگی وسیقی است. مضامین عرفانی یک مضامین دقیقی است، یه مضامین به تعبیری مضامینی نیست که انسان بتونه با مطالعه شخصی به راحتی به اینها راه پیدا بکنه. همین که ما میبینیم بحث عرفان یک بحث چالشی است و بعد از این همه سال به هر حال هنوز کسانی هستند که شاید یک فهم درستی نتوانستن از عرفان پیدا بکنن و ما درگیر یه سری مباحث هستیم، این نشون میده که به هر حال مباحث دقیقی است، مخصوصا وقتی ما وارد مباحث عرفان نظری میشیم که بر پایه‌های فلسفی استوار میشه. طبیعتا اونجا کاری مداری حساس‌تر میشه، دقیق‌تر میشه و خدمتتون عرض کنم که میطلبه که اون بنمایه های اولیه فلسفی رو شخص داشته باشه تا باید بتونه یک درک درستی از مضامین عرفانی هم برس که مثلا عرفان نظری که در مثلا اشعار حافظ یا در بزرگان دیگری اشعار مولوی و مثل اینها مطرح میشه یه مداری درک درستی پیدا بکنه.
بله
بله خواهش.
من دو تا نکته پس آقای دکتر جوان اجازه داشته باشم عرض کنم. یکی که در مورد نسبت ادبیات فارسی و عرفان فرمودید که کسانی هستند، شاعرانی هستند که سخنور هستند، اما خب اینها تعدادشون نازل است. من اون نکته که عرض کردم که محور ادبیات فارسی ادبیات عرفانی است، من بیشتر جنبه کمی و تعداد لحاظ کردم، البته یعنی خیلی ارزش گذاری داوری، حتی اون قصایدی که مدح و چه میدونم ثنای سلاطین هست، مثلا فرخی سیستانی محمود غزنوی رو مدح کرد، اونها از جهت سخنوری بیشک ارزش ادبی بالایی دارن، اما تعداد عارفان و شاعران ما، نویسندگان ما که اهل عرفان بودن یا عارف شاعر یا شاعر عارف بودن، تعدادشون عرض کردم خیلی برجسته.
یعنی هم کیفی این گونه است، هم کمی این گونه است، یعنی در دو جهت ما میتونیم بگیم که جنبه عرفان غالب است. بله
منتها بس این از جنبه کیفی بستگی داره، چه موضعی دیگه ممکنه دوستان اهل ادبیات و کسانی که فقط به سخن ادبی، به بوتیقای ادبی وابسته هستند و دلبسته از ما مکدر بشن، بگن ما ارزش ادبیات رو داریم پایین بریم. من میپذیرم که از جهت جهان بینی و جهان نگری ادبیات عرفانی در زبان فارسی حرفایی برای گفتن داره که همین روزگار معاصر ترجمه مولانا و شاعران دیگر ما به زبانهای غربی نشان دهنده استقبال جهانی است، بنابراین ارزش جهانی داره. نکته دوم اما پرسشی است، این نکته که عرض کردم توضیح بود بر عرض خودم از جنبه کمی و تعداد شاعران ما دواوین، اما نکته دوم فرمودید استاد عرفاندان باید باشه و یه مقدار چون فضای آکادمی هم حضرت عالی تشریف دارید، خودتون رئیس دانشکده هستید، استاد دانشگاه، یه مقدار گلایه داشتید. من گمان میکردم اونجا بیشتر میخواید اشاره بکنید به استادانی که باید اهل عمل باشن و دانشجویان فقط میخونن چون اهل عمل نیستن و کنش عرفانی ندارن، مثلا ریاضت یا سرسپردگی به یا هر چیزی که حالا عمل خاصی حساب بشه، عرفان عملی و بله. ولی شما نه، فقط تاکید داشتید بر بحث این که عرفان نظری رو خوب نمیدونن، یه تفاوتی قائل هستید و تاکید دارید بر این که عرفان نظری رو باید ضرورتا بهتر بشناسن. درست برداشت میکنم حرف حضرت علی رو یا تصدیق کنم؟
نکته خوبی رو فرمودید. ببینید همونجوری که میدونیم عرفان نظری بیشتر یک علم است، یعنی مثل فلسفه است، و اونجا خیلی ما واقعا از عرصه عمل عرفانی صحبت نمی کنیم. یعنی این که من عرض کردم اگر بخواد مباحث نظری عرفانی رو بتونه تبیین بکنه، باید عرفان نظری بدونه و باید عرفان دان باشد. اما اگر وارد عرصه عمل میخوایم بشیم، یعنی تو عرفان عملی که خب مثلا مولوی خیلی جا داره عرفان عملی به ما یاد میده و که عرفان عملی حقیقت عرفان است، خب یعنی شما واقعا یک سلوکی پیدا بکنید در مسیر معرفت الله، این عرفان است. خب این که من قدم بذارم در مسیر و واقعا خودم یک سالک بشم، اونجا طبیعتا همین فرمایش حضرت علی بسیار مهمه. و همونجوری که ما در استادان بزرگ ادبیات فارسی مونم که نسل گذشته ای که دانشگاه تهران یا جاهای دیگه بودن، مثل استاد فروزانفر و استاد جلال الدین همایی و دیگران، که اینا واقعا انسان‌های خودساخته ای بودن، خودشون اهل معنا، اهل معرفت بودن، اهل سلوک بودن، اهل دریافت بودن. خب اینها واقعا میتونن شاگرد پرور باشن، اینا میتونن اون مضامین ناب عرفانی رو برای دانشجو، برای طالب، برای جستجوگری که واقعا دنبال حقیقت میگرده تبیین بکنن. و خب ما اینو واقعا در این سابقه به روشنی میبینیم. هر دو ساحت مهم است، ولی میدانیم در ساحت عرفان نظری، البته در مقام بیان اینجوری گفته میشه که در ساحت عرفان نظری شاید عمل اونقدر مهم نیست، هرچند که بزرگان عرفان نظری ما اهل عمل هم بودن، ولی خب یک تفکیک اینگونه گاهگاهی در مباحث حالا علمی و آکادمیک مطرح میشه. این نکته ای که فرمودید و نکته صحیح است. من یه نکته دیگه هم میخوام اینجا اشاره بکنم.
بفهم.
اون بحث مضمونی که فرمودید به نظر من خیلی مهمه. ببینید ما ادبیات فارسیمون و زبان فارسیمون، همه میدونیم که این زبان زبان شیرینی است، یعنی به هر حال یه قابلیت هایی در این زبان هست و مخصوصا وقتی وارد فضای شعر میشه، خب این جذابیت ها دوچندان میشه. اما باید بپذیریم اون چیزی که الان داره ادبیات فارسی رو جهانی میکنه، کسانی مثل مولوی هستن. یعنی مولوی وقتی مضامین عرفانی رو در این قالب میریزه، این شعر جاودانه میشه، این شعر جهانی میشه، یا شعر سعدی رو ما به حال در سطح جهانی میبینیم، یا بزرگان دیگری که در مثل حافظ اینها که در ادبیات فارسی هستن، اینا بله. یعنی یک تعامل دو سویه است. هم ادبیات داره به عنوان یک مرکب و به عنوان یک محمل یک خدمت بسیار پررنگی رو به عرفان میکنه، هم از اون طرف یعنی خدمتش اینه که عرفان رو در یک سطح وسیعی گسترش میده، عرفان رو بهش سهولت حفظ میده، عرفان رو عمومی میکنه. خب اینا این قالب داره این رو به عرفان میده. از یه طرف دیگر عرفان خدمتی که به ادبیات فارسی میکنه اینه که این قالب رو بالا میبره و اوج میده و ارجمندش میکنه. یعنی به خاطر اینکه مضمون نابیست، طبیعتا شما وقتی وارد فضا میشین میگیم آقا این چی گفته؟ خب درسته زیبا گفته، و بعد در مرحله دوم میگیم که خب این در این قالب زیبا داره چه مضمونی رو بگه. بعضی وقتا ممکنه ما مثلا دیدیم دیگه در شعرهای مختلف یا همونجور از اون شعرهایی که صحبت کردیم که شاید مضمون عرفانی ندارن، بعضی وقتا خیلی قشنگ گفته، ولی آخرش وقتی میگیم که خب این حالا چی گفت، چی داشت میگفت، ماحصل کلامش چیه، میبینیم یک نکته ارزشمند، یک پیام قابل تأملی در این شعر نیست. خب اینجاست که ما میگیم آقا این مضمون که مضمون عرفانی است، مضمون ناب است، با اون صورتگری شاعرانه شاعر که مثل مولوی که بیداد میکنه تو این فضاها و انسان رو حیران میکنه، یا مثل حافظ یک صورتگری میکنن در این میانه، و اون مضمون ناب رو با اون تخیل شاعرانه و با این زبان شیرین پارسی یک ترکیبی درست میکنن که این جاودانگی نتیجه این ترکیب خواهد بود. و واقعا این خیلی مهمه. یا به بیان دیگه یکم کلام من طولانی میشه، عذرخواهی میکنم حضرت علی و شنوندگان، ببینید ما مثلا علومی که در فضای عالم اسلام داریم، مثلا ما علم فقه داریم، علم تفسیر داریم، علم اصول داریم، علم کلام داریم، علم فلسفه داریم، ولی هیچ کدوم از اینا ادبیات خاص خودشون رو ندارن که ما بگیم آقا مثلا ادبیات مثلا فلسفی. خب ولی در وقتی وارد فضای عرفان میشیم، این ادب عرفانی یا ادبیات عرفانی، به هر حال این نشون میده که عرفان از این محمل بهترین استفاده رو کرده و اصلا یک زبانی برای خودش ایجاد کرده به تعبیری. این قوت عرفان رو نشون میده که حالا اونجا بحث هست که حالا چرا عرفان میره سراغ این زبان شعر عاشقانه به تعبیری، که عموما از این زبان مدد میگیره در غزل، که این زبان شعر عاشقانه رو ازش استفاده میکنه، حالا چه دلایلی داشته و علل و پس زمینه هایی داشته به تعبیری، حالا بحث مستقل دیگری است. خود این مهمه که برای ما یه چیزی داریم، زبانی داریم برای عرفان که در علوم دیگر شاید ما این زبان خاص رو نمیبینیم.
خیلی نکته جالبی بود. نه خیلی جالب بود استفاده کردن. یه تاکید داشتید تو بحث همین باز نسبت عرفان و ادبیات، فرمودید که خیلی از شعرها هستن که تاش، حالا با تعبیر من اینه که تاش میگم خب چی، یعنی یه پیام خاصی نداره، یه لذت سخنوری خاصی است. من حالا در تایید و تکمیل فرمایش حضرت عالی میخوام به اون کلمه پیام و محتوا و مضمون یه تعبیر اضافه کنم، انگار یه آنی نداره. مثلا بله، شعر خوبی میخونید، مضمون عرفانی نداره و آن نداره، اون دم نداره، یه جرقه‌ای نداره. ما بعضا در یک، حالا چه غزل جناب مولانا، حافظ باشه، سعدی باشه، حتی در رباعیات خیام با یه خوانش خاص عرفانی و بسیاری از متون منصور، ما یک جرقه‌ای میبینیم، یک آتشی میبینیم، یک اشتعالی میبینیم که در مخاطب به وجود میاد که به تعبیر حضرت عالی حاصل اون پیام یا اون مضمون و محتواست. من یه سوال دیگه هم دارم جناب دکتر جوان. حضرت علی در دانشگاه تشریف داشت، دانشگاه عرفان و ادیان، درست دیگه؟
ببینید دانشگاه ادیان و مذاهب هست که ما اونجا دانشکده عرفان داریم، شاید اولین دانشکده عرفانی هستیم که در ایران هستیم، یعنی هیچ جا دانشکده عرفان ما نداریم تو دانشگاه ها. ولی اینجا به خاطر اهمیت ویژه‌ای که برای عرفان قائل بودیم، برای به عنوان یک دانشکده مستقل هست.
بسیار عالی. همین دانشگاهی که آقای نواب ریاستش رو به عهده داشتن دیگه. بله. بسیار. حالا من سوالم اینه، با توجه به اینکه اونجا فقط طلبه ها و روحانیون میتونن حضور داشته باشن، دانشجوها یا
نه دانشگاه، یعنی تو کنکور سراسری هم ما دانشجو میگیریم و هستن از غیر طلبه هم هستن.
خب این سوالو پرسیدم که آیا طلبه و غیر طلبه، میخوام چون این پرسش هم دقیق مطرح بکنم خدمتتون. در روزگار معاصر ما بسیاری از نگاه‌هایی داریم که حالا ممکنه حاصل جهلشون باشه به عرفان، اما بسیار مواجهه داریم جوانان، بیشتر من بر جوانان میخوام تاکید بکنم، با توجه به شناختی که جوانان از علوم روز دارن، نگاه نقادانه تری دارن نسبت به هم نسلای خودم. آقای دکتر جوان عرض میکنم، شما هم فامیلیتون جوان، هم خودتونم ماشاءالله جوان هستید.
بله، از میان سالی گذشتیم. بله،
خدا حفظتون کنه. اما میپذیرم، من به عنوان حالا همسن خودم عرض میکنم، که جوانها نگاه نقادانه تری به من دارن و میگن مثلا شما محافظه کارید. من بسیار شده بحثای ادبیات عرفانی، حالا تدریس بوده، گروهی بوده، جایی بوده مطرح کردم، نه در رسانه، جای دیگر حضوری و حالا مجامع آکادمیک و گروه های علمی، و ما رو متهم کردن تاریخ عرفان اسلامی رو، تاریخ ادبیات عرفانی رو، گفتن که شما دو تا مشکل دارید، یکی این که اقتدارگرا هستید و از موضع بالا صحبت میکنید و اقتدارگرایتون اینه. خب یک محوری از تو ادبیات عرفانی ما میگیم که رسیدن به حقیقت از طریق مثلا یک دلیل راه، یک خضر، یک راهنما، یک کسی هست که باید ما رو راهبری بکنه، به تنهایی ممکن نیست. این یه عنوان کلیست البته دیگه، ما میگیم که بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی، ما همیشه یک خضری میخوایم. این یک محوری است در عرفان اسلامی هم هست و این خیلی ها، نه فقط جوان ها، کسانی که به نگاه های جدید مجهز هستن میگن که این یا اقتدارگراییه و پایگان بالایی برای پیر قائل هستید و فقدان رابطه برابر، میگن یک منطق مکالمه ندارید شما و میخواید از ما ما از شما بپذیریم. و طبیعی هم از کشف و شهود و مکاشفه در عرفان یکی از محورها یا مهمترین محور شناخته و راه انتقال به دیگران هم از طریق عقل و استدلال میگن نیست. بنابراین ما دوچار مشکل میشیم. این که سوال کردم که در دانشگاه و دقیق خواستم بدونم، میخواستم بدونم پس شما درگیر هستید هم با دانشجوها، هم با نسل جوان و با همین نگاه. پاسخ ما و امثال ما که دلبست عرفان اسلامی هستیم به این نوع نگاه، به این که یک پایگانی اقتداری در عرفان اسلامی وجود داره که مانع ارتباط میشه، چه میتونه باشه آقای دکتر جوان؟
ببینید سوال من داری سوال جدی است و شاید مجال موسعی به طلب برای پاسخ، ولی من اجمال اگر بخوام به صورت اجمال عرض
کنم، هر جور صلاح میدونید بله بفرمایید.
بله حالا اونجوری که به ذهنم برسه. ببینید خب ببینید این یکی از اصول عرفان اسلامی یا اصول سلوکی است، به هر حال اون جایگاه پیر و قطب و مرشد. من فکر میکنم یه مقداری این که ما بخوایم این مسئله رو واکاوی بکنیم برمیگرده به این که یه مقداری باید انسان شناسی عرفانی قبلش روش دقت بشه. یعنی انسان به تعبیر حضرت علامه حسن زاده رحمت الله، انسان در عرف عرفان رحمت الله علیه، این انسان در عرف عرفان چگونه تبیین میشه، این چه شخصیتی است؟ ببینید وقتی شما انسان رو تعریف بکنید، بعد میتونید از این صحبت بکنید که این انسان آیا در سلوکش نیاز به کسی دیگری دارد یا ندارد، استاد میخواد یا نمیخواد و این نیاز به چه میزان است. خب اگر استاد نباشه چه اتفاقی میفته؟ به نظر من این مواس خیلی مواس مهمی است. ببینید ما در فضای عرفان این نکته رو میگیم، مخصوصا در بحث‌های سلوک عرفانی، که هر انسانی برای خودش یک نوع منحصر به فرده. یعنی چی؟ یعنی این که من برای حرکت به سوی خداوند، به سوی معرفت الله که همون عرفان است، به هر حال باید یک راهی رو انتخاب بکنم. من یک وجودی هستم که خیلی خواستم و من دومی ندارم. خب یعنی من استعدادهام، علایقم، سلایقم، ویژگیام، محدودیتهام، تواناییام، همه اینها رو که در نظر بگیریم از من یک ترکیبی میسازه که من میشم یک چیز خاصی که هیچ انسان دیگری شبیه من نیست. به خاطر همین اگر ما از استاد صحبت میکنیم، این استادم هر کسی نیست. استاد یک انسان راه طی کرده به تعبیری به مقصد رسیده است که میتواند وقتی که شاگرد رو نگاه میکنه این شاگرد رو بشناسه، یعنی از درون او، از نیازهای او، از دغدغه های او، از محدودیت های او مطلع بشه و بعد راه مناسب او رو پیش پای او بگذاره. من یه جور دیگه ای بخوام عرض بکنم اینی که ببینید مثلا میگن آقا یک استاد شما یک کتاب میخونید که بله مثلا جناب آقای مثلا یکی از عرفای بزرگ مثلا به شاگردش میگفته آقا شما این ذکر یونسیه رو بگی مثلا 10 بار در روز بگو، این اتفاق برای شما میفته، یا مثلا فلان ذکر رو بهش پیشنهاد میداده. خب تو بحثای سلوک عرفانی اینها هست دیگه. خب آیا منی که الان دارم این کتاب رو میخونم بگم ای خب ایشون این ذکر رو گفت و این اتفاق براش افتاد، پس منم این ذکر رو بگم این اتفاق برای من بیفته؟ به هیچ وجه اینجوری نیست دیگه. همه ما میدونیم که اینجوری نیست، چون اون استاد است که میداند به چه شاگردی، به چه سالکی، چه ذکری رو باید بگوید و با توجه به نیازهای او و اقتضاعات او و ویژگی های خاص او داره برای او توصیه میکنه. بله. این یعنی این که استاد یک نقش محوری دارد، به این تعبیری که حضرت آقای قاضی رحمت الله علیه ایشون داشتن که انسان اگر نیمی از عمرش رو هم بگذاره که استاد سلوک پیدا بکنه ارزش دارد، نیمی از عمرش رو بگذاره که فقط استاد پیدا کنه عجب. تا بعد از اون استاد بهش بگه ارزش داره که انسان اینقدر از عمرش هم به هر حال از دست بده. این نشون میده که نقش استاد به این معناست. و من نمیدونم حالا این چقدر واقعا میشه ازش مفهوم اون اقتدارگرایی رو استنباط کرد، چون
یعنی شما به این مشکل آقای دکتر جوان بر نخوردید؟ یعنی تا حالا کسی از مثلا در دانشگاه یا جای دیگر نگفتن که این یک نوع اقتدار هست، یعنی محاجه یا جدلی ندیدید توی جامعه؟
نه ببینید اون بحثی که یه اشاره مزدتالی داشتید، اون بحثی که عرفان یک دریافت درونی شهودیه و به تعبیری شخصی هست و خیلی شما شهودتون رو نمیتوانید به دیگران نشون بدید، این بحث جدیتری است.
بله این بیشتره. من نکته بله. این بیان منطقه از قدیم بوده آقای دکتر، یعنی از بله دوران همون روزگاران ابتدایی این ایراد رو مخالفان میگرفتن به عارفان که شما نمیتونید منتقل
کنید. همیشه متهم بودن به اینکه به هر حال این ساخت پرداخته ذهن شماست. و وقتی ما میگیم شما نمیتونید برای ما نشون بدید، که البته عرفان نظری تو همین فضا شکل میگیره که بیاد بگه اون یافته های شهودی عرفا رو ما با زبان استدلال و فلسفه هم میتوانیم بیان بکنیم.
آره، به این دلیل من تاکیدم روی جنبه به تعبیر شما غیر جدی بود، به این دلیل که عرض کردم این بیان ناپذیری تجربیات عرفانی از روزگار ابتدایی مطرح بوده، بعد خب عرفان نظری جناب ابن عربی و پیروان ایشون بودن.
بله،
ولی
بله.
این بحث اقتدار و اینا در دوره معاصر هست که رایج شده به ویژه در فضای آکادمی.
ولی من خیلی جدی هنوز با این شبهه به تعبیر روبرو نشدم.
خب بسیار.
ولی دیدم بعضا در نوشته ها و مقالات به حال این بحث ها مطرح میشه.
بله، تشکر، ممنونم آقای دکتر.
سلامت باشید.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزار از جناب آقای دکتر امیر جوان آراسته، رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب، که این مباحث کاملا تخصصی رو با جناب آقای خالصی پیش بردید و ما هم آموختیم در محضر شما. در حد البته این که میگم آموختیم، واقعا یه کلمه سنگینی سایه خالصی، این که میگیم واقعا آموختیم، سعی کردیم که بیاموزیم از محضر شما. مباحث تخصصی و کاملا دقیقی بود. انشالله که به قدر توان خودمون و ظرفیت خودمون هم در این حوزه بیشتر دریافته باشیم. سپاسگزارم از شما.
آقای دکتر، امیر جوان آراسته، من توفیقی داشتم که در خدمت شما و جناب آقای خالصی بودم. انشالله که شنوندگان عزیزم استفاده برده باشن از مباحث.
انشالله. خیلی ممنونم. شب خوبی برای شما.
خدا نگهدار شما. خدا.
کارت گر بت نمی پرستی با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی
شبتون بخیر عزیزان همراه شنوندگان ارجمند رادیو تهران، با برنامه شب‌های تهران در خدمت شما هستیم. به ادبیات عرفانی قراره که بپردازیم. تا اینجای کار در واقع عرفان رو تعریفی جامع در حد وسع برنامه و زمانی که داشتیم در اختیار داشتیم بهش پرداختیم. عرفان و اینکه به هر حال عرفان ریشه هاش در دین است، فارغ از اینکه چه دینی باشه، ما نمیتونیم عرفانی فارغ از دین رو در نظر بگیریم. انشاءالله در مهلت و فرصت باقی مانده میپردازیم به ادبیات عرفانی به طور خاص‌تر و ویژه‌تر. با ما همراه باشید با برنامه شب‌های تهران. لحظات خوب و آرامی برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو